با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که در این روز تعطیل در ادامه شنوندگی مجله نیمروزی ما باشید. در نیمروز یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. روزی بارانی و پاییزی در ایران، در اقصی نقاط ایران برف و باران به چشم میخوره و ما در این استودیو در کنار شما هستیم تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونیم در روز هفتم آبان ماه 1398 خورشیدی. رفته رفته نزدیک هم میشیم به مراسم بزرگداشت کوروش. در این باره هم برای شما صحبتهایی داریم، حرفهایی داریم که خواهیم زد و خواهید شنید. اما اجازه بدید در ابتدا بریم سراغ هانا کاویانی همکارم در استودیو که نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها با او.
سپاسگزارم. با سلام. با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف عراق، روز دوشنبه و بامداد سه‌شنبه دست کم 3 تن در بغداد و 18 تن در کربلا کشته شدند، در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته شدگان شب گذشته در کربلا را 1 نفر اعلام کرده است. شمار مجروحان نیز 10 تن گزارش شده است. مقام‌های دولتی بار دیگر از شامگاه دوشنبه در پایتخت عراق مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. با این حال تظاهرکنندگان با نادیده گرفتن این مقررات در میدان تحریر باقی ماندند.
به مقررات منع آمد و شد نمیگیم و اینجا میمونیم. حکومت نظامی یکی از بازیهای کثیفشونه. یه بار میگن اتومبیل‌ها نمیتونن تردد کنن، یه بار میگن هر کی سر کار نره مجازات میشه. این چیزا ما رو نمیترسونه. ما اینجا میمونیم حتی اگر 1000 شهید بدیم.
دوره جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده، ادامه اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه میگوید تحریم‌های جامعه ایالات متحده مانند آنچه دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال کرده بر نیازهای بشری ایرانی‌ها از جمله سلامت میلیون‌ها نفر تأثیر منفی گذاشته است. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌افزاید که وسواس و احتیاط بیش از حد نهادهای مالی مانند بانک‌ها و یا شرکت‌های دارویی عامل تأثیرگذاری در این زمینه است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود افزوده است که اگرچه تحریم‌ها توان حکومت ایران در فراهم کردن نیازهای شهروندانش را کاهش داده، اما این وضعیت وظیفه حکومت برای تامین حقوق اولیه انسانها را نفی نمی کند. در این زمینه به لزوم جلوگیری از فساد و سوء استفاده از منابع اشاره شده است. در آستانه انتشار این گزارش، وزارت خزانه داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه اعلام کردند کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا یا اوفک تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید کمک خواهد کرد که جامعه بین الملل با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، امروز سه‌شنبه در ژنو با وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات یک روز پیش از آغاز مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه انجام می‌شود. این کمیته یکی از عناصر اصلی اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ سوریه است. نماینده سازمان ملل پیش از دیدار روز سه‌شنبه با نمایندگان 7 کشور دیگر از جمله آمریکا دیدار کرده است. آقای پدرسن در آستانه انجام این دیدارها در ژنو از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست تا با آتش بس احترام بگذارند. این تحولات دیپلماتیک در حالی شکل می‌گیرد که ترکیه می‌گوید کردها علی‌رغم توافق هنوز از مناطق نزدیک مرز ترکیه در شمال شرق سوریه عقب نشینی نکردند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه ایران را به تلاش برای استقرار موشک‌های در خاورمیانه از جمله در یمن با هدف حمله به اسرائیل متهم کرد. بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی در جمع گردانندگان آژانس یهود در بیت المقدس گفت که تهران در حال توسعه موشک‌های جدید است.
ایران می‌خواهد موشک‌های هدایت شونده دقیقی را توسعه دهد که می‌توانند هر هدفی را در خاک اسرائیل با دقت 5 تا 10 متر هدف بگیرند. ایران می‌خواهد از خاک خودش عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان پایگاه‌هایی برای موشک‌های هدایت شونده و دقیق استفاده کند. این یک خطر بسیار بسیار بزرگ است.
روابط ایران و اسرائیل پس از انقلاب 1357 قطع شد و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها به صورت مستقیم یا تلویحی اسرائیل را به نابودی تهدید کردند.
سپاسگزارم از هانا که خبرها رو براتون خوند. اجازه بدید که بریم به سراغ صفحه اول این مجله نیمروزی. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در عراق، کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به کربلا و کشته شدن 14 نفر. هفتم آبان، روز کوروش، روزی غیر رسمی ولی ملی. تعهد کتبی پلیس امنیت ایران برای شرکت نکردن فعالان مدنی در مراسم روز بزرگداشت کوروش. آیا این به معنای نفی مفاخر است؟ پاسخ این پرسش را در این مجله خبری تحلیلی پی خواهیم گرفت. از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. تظاهرکنندگان عراقی روز سه‌شنبه در بغداد پایتخت عراق به اعتراض خودشون ادامه دادن. در همین حال گزارش هایی هم از عراق میرسه که در جریان اعتراض های دوشنبه شب در شهر کربلا دست کم 14 تن جان خودشون رو از دست دادن. روزه بلحری همکارم در استودیو حضور داره، اخبار مربوط به اعتراض ها رو در عراق دنبال کرده تا برای ما بگه که الان وضعیت در عراق و در نقاط مختلفش چگونه است، که یک اشاره هم داشتم که کربلا هم شلوغ بوده.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب هم بر اساس اون چیزی که گزارش شده و ما میدونیم اینه که هزاران تن از مردم عراق دیشب و بامداد امروز سه‌شنبه به رغم اعلام برقراری مقررات آمد و شد شبانه در بغداد در خیابان‌ها حضور پیدا کردند، علیه دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور شعار دادند، علیه فساد مالی که در کشور وجود داره شعار دادند. تظاهرات در شرایطی انجام شد که از ساعت 12 نیمه شب تا 6 صبح امروز مقررات منو آمد و شد در بغداد به اجرا گذاشته شده بود. مردم معترضان با پرچم‌های عراق در دست داشتن و شعار میدادن و هر لحظه هم بر اساس فیلم هایی که منتشر میشد و گزارش ها این که بعد تعداد معترضین به خصوص در میدان التحریر بغداد افزایش پیدا میکرد. یکی از تظاهرکنندگان به رویترز گفته دولت فکر میکنه با اعلام حکومت نظامی ما در خونه ها میمونیم، نه. و یکی دیگه هم گفته که اعلام حکومت نظامی چیزی رو تغییر برای ما نمیده. این رو هم اشاره بکنم که در روزهای اخیر هزاران دانشجو و دانش آموز هم به تظاهرات پیوستن. پیش از این هم تشکل های کارگری و صنفی از جمله معلمان و وکلا در اعتراض ها شرکت کردند. یکی از راه‌های اعتراض اونها هم نشون دادن اعتراض شرکت در اعتصاب بوده. تصاویر ویدئویی منتشر شده در بامداد سه‌شنبه نشون میده معترضان شعارهایی رو مثل بغداد آزاد آزاد، ایران برو بیرون بیرون سر دادن، شعاری که در روزهای قبل هم سر داده شده بود. در همین حال اشاره میکنم که مقتدی صدر روحانی شیعه و رهبر ائتلاف سائرون که احزاب مختلفی مثل حزب کمونیست عراق هم تو عضویت داره، روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور شده. این ائتلاف در سال 2018 بیشترین کرسی ها رو به خودش اختصاص داده شد.
از طرفی اشاره شده به تعداد کسانی که کشته شدن در تظاهرات در این اعتراض ها، آمارهای گوناگونی بوده. الان این آمارها به چه صورتیه و آخرین آماری که ما در دست داریم چه؟
اون چیزی که اشاره کردی 14 تن آماری که بیشتر از همه جا در حقیقت گفته شده، اما برخی از گزارش ها که از کشته شدن 18 تن هستش. در این حال فرمانده پلیس کربلا صحبت کرده، رویترز نقل قول کرده گفته که کسی اصلا در تظاهرات کشته نشده، یک نفر مرده، اونم به خاطر حادثه جنایی بوده. البته رویترز اشاره کرده که 122 تن هم زخمی شدن که 66 تن از زخمی ها نیروهای امنیتی بودن. این هم اضافه بکنم که بر اساس گزارش های غیر رسمی مجموع کشته های دور جدید اعتراض ها تا روز دوشنبه به حدود 240 تن رسیده و البته یک کمیسیون دولتی در عراق شماره کشته شدگان رو 149 تن دونسته و گفته 70% از اونها بر اثر اصابت گلوله به قلب یا سرشون کشته شدن.
سپاسگزارم روزبه که ما رو در جریان آخرین تحولات در عراق گذاشتی، اما اجازه بدید که این موضوع رو ادامه بدیم و همراه بشیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل. ساعت در اربیل 1:40 است و در تهران در ایران 2:10. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این برگردیم که ما شاهد این هستیم که الان مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر ائتلاف سائرون، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده. از طرف دیگه این رو میدونیم که زمانی مقتدا صدر نزدیک بود به جمهوری اسلامی ایران، اخیرا هم حتی در مراسمی در کنار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیده شد، و این رو هم میدونیم که در جریان انتخابات پارلمانی عراق آقای صدر از ایران فاصله گرفت و به نوعی اعلام کرد که نمیخواد از گروه هایی که با ایران همکاری میکنن حمایت کنه. این چرخش های مقتدا صدر و این درخواستی که الان داره میکنه چه معنای سیاسی رو داره در وضعیت عراق امروز؟ آقای رحیم؟
الو؟
آقای رحیم صدای منو دارین؟
جانم بفرمایید.
متوجه سوال من شدید؟ یا سوالم دوباره بپرسم؟ سوال منو متوجه شدید آقای رحیم؟ آقای رحیم صدای منو دارین؟ گویا اشکالی در ارتباط ما با اربیل برقرار شده. اجازه بدید که ما میریم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو میشنویم تا همکاران من ارتباط ما رو با اربیل بار دیگه برقرار کنن، با پوزش از شنوندگانی که منتظر بودن تا این گفتگو رو بشنون. یک توقف کوتاهی میکنیم، تعدادی از پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
آسد علی خامنه ای، کشتار مردم عراق را متوقف کن.
در پی نارامی ها و تظاهرات مردم عراق که خونین هم بوده، متاسفانه جمهوری اسلامی میخواد که عراق رو تجزیه کنه، یه چیزی مثل یمن درست کنه، اونجا حوثی هستن، اینجا اصطلاح شیعیان هشت شعبی باشن و یه شورش جدیدی، جنگ جدیدی در منطقه درست کنه که اونم یه 7-8 سال دیگه سرنگونی رژیم ایران رو عقب بندازه. امیدوار هستیم که مردم منطقه به خصوص عراقی ها و امریکایی ها به هوش باشن و این توطئه رو در نطفه خفه کنند.
حضور جمهوری اسلامی در عراق برای عراق خوب بوده، ولی شاید برای مردم این کشور که الان دست به تظاهرات زدن خوب نبوده، ولی برای خود عراق خوب بوده. به هر حال جمهوری اسلامی زیرساختای عراق درست کرد، پولای کشور ما رو تو عراق خیلی اینا خرج کردن، هزینه کردن، ولی از نظر استراتژیک و از نظر سیاسی همچون بقیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه هیچ دستاوردی نداشته و نخواهد داشت، چون جمهوری اسلامی به دنبال منافع ملی و منافع مملکتی و مردمی نیست.
بله، شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید که آخرین پیام ها ارتباط داشت با عراق و اوضاع کنونی عراق. اما اجازه بدید که بریم سراغ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. یک بار دیگه من سوالم رو تکرار میکنم. ما شاهد این هستیم که مقتدا صدر، روحانی شیعه و رهبر ائتلاف سائرون، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس و کنارگیری عادل عبدالمهدی شده. این رو هم میدونیم که آقای صدر در زمانی نزدیک به جمهوری اسلامی بود، همین اواخر هم در کنار آیت الله خامنه ای شهریور ماه عکسی از ایشون در یک مراسم مذهبی منتشر شد و در جریان انتخابات پارلمانی عراق، اما آقای صدر از ایران فاصله گرفته بود و گفته بود که حاضر نیست با گروه های عراقی که به ایران نزدیک هستن همکاری کنه. این چرخش ها و این درخواستی که الان مقتدا صدر داره چه معنایی رو در شرایط سیاسی عراق امروز داره؟
بله، الو، در شد
صدای منو دارین آقای رحیم؟
خواهش میکنم.
آقای رحیم صدای ما صدای شما رو داریم ولی گویا شما صدای ما رو ندارید.
بله بله.
متاسفانه ارتباط ما باز هم با اربیل عراق برگزار نشد و برقرار نشد. اجازه بدید که بریم به یک گزارش دیگه بپردازیم و اگر که همکاران من موفق شدن این ارتباط رو برقرار کنن بار دیگه برمیگردیم و ماجرای عراق رو پی میگیریم. اما بریم به ایران. همونطوری که میدونید در تاریخ و تقویم ایرانی هفتم آبان ماه روز کوروش هست، روزی غیر رسمی ولی ملی برای ایرانی ها. اخیرا پلیس امنیت ایران هم تعهد کتبی رو گرفته از گروهی از فعالان جامعه مدنی برای اینکه شرکت نکنند در مراسم روز بزرگداشت کوروش. اما پیش از اینکه بریم به سراغ یک فعال مدنی و بیشتر درباره این ماجرا بشنویم، اجازه بدید یک نگاهی داشته باشیم به روز کوروش از فرهاد سلمانیان.
ویدیوهای منتشر شده از ایران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که نیروی انتظامی در استان فارس مانند چند سال گذشته جاده‌های اصلی به آرامگاه کوروش شاه هخامنشی را بسته است. این اقدام در آستانه روز هفتم آبان ماه صورت گرفته که مناسبتی غیر رسمی در گرامی داشته این شاه هخامنشی است. از سال 95 خورشیدی و در پی تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشت در پاسارگاد، نیروهای انتظامی هر سال جاده‌های منتهی به این آرامگاه را می‌بندند. در آن سال گروهی از تجمع کنندگان در پاسارگاد شعارهای ملی گرایانه در حمایت از دوران شاهنشاهی سر دادند. پس از این اتفاق آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور تجمع کنندگان در کنار آرامگاه شاه هخامنشی در پاسارگاد انتقاد کرد. او گفت که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افرادی را که به یاد کوروش بودند ضد انقلاب خوانده است. با وجود چنین واکنش‌هایی از سوی بعضی چهره‌های روحانی شیعه، بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد وقت خواستار برگزاری مراسم رسمی در روز کوروش شده بود. گل‌نبشته بابلی موسوم به رویدادنامه نبونعید، آخرین پادشاه امپراتوری بابل نو، هفتم آبان ماه را روز ورود کوروش به بابل ثبت کرده است. این روز در سال 539 پیش از میلاد مسیح طبق داده‌های تاریخی به آزادی بردگان و نگارش استوانه بابلی کوروش انجامید. این استوانه را نخستین منشور حقوق بشر در جهان دانستند.
بله، شنونده گزارشی بودید از فرهاد سلمانیان که نگاهی داشت به روز هفتم آبان، روزی که غیر رسمیه اما ایرانی ها اون روز رو جشن میگیرند و روز کوروش نامیدند و هر سال ما شاهد حضور افرادی هستیم در کنار آرامگاه کوروش، ولی معمولا در سالهای اخیر محدودیت هایی ایجاد شده برای کسانی که به مناسبت این روز مراجعه میکنند به آرامگاه کوروش. همراه هستیم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. آقای آقاسی بهتون سلام میکنم. اول از همه مایلم از توییتی شروع کنم که شما امروز این توییت رو منتشر کرده بودید و در اون اشاره کرده بودید که با شما تماسی گرفته شده و از شما خواستند که شرکت نکنید و تعهد بدید که شرکت نمی کنید در مراسم روز کوروش، و شما گفته بودید که شما اصولا شرکت نمی کردید یا افتخار این رو نداشتید شرکت کنید. در این درخواست از شما چه بوده و واقعا این تعهد چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟
در خدمت شما عرض کنم که روز یک شنبه که روز تعطیلی بود در ایران با من صبح تماس گرفته شد از پلیس امنیت و درخواست کردن که به اونها مراجعه بکنم بدون اینکه عنوان بکنم به چه منظوری هست. و خب در یک همچین دعوتی که از مقامات امنیتی و نهادهای امنیتی به این شکل صورت میگیره هزاران فکر به ذهن آدم خطور میکنه و هیچ فکری در همه فکر در ذهنم بود به جز اینکه از من بخوان که در مراسم سال روز در واقع کوروش کبیر در این مراسم شرکت نکنم. وقتی که صبح به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن و همه هم در همون ساعتی که به من گفته بودن حضور پیدا بکنم و بیشتر هم کنشگران سیاسی و یا مدنی بودن به طوری که من بعضی از آنها رو میشناختم. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم دو نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار نداشتم که بتونم برم این راه رو بعد این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتم این تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم بگید که به هر حال اقدام قضایی بکنن. به هر حال با روی خندان و با شادابی به نحوی سعی کردن که از کسانی که در اون اتاق حضور دارن این تعهد چاپ شده را که فقط اسم و شماره ملی و کارت شماره تلفن رو هم در اون قید می‌کردن به امضای افراد می‌رسوندن. و اما در مورد اینکه این چه اثری می‌تونه داشته باشه عنایت می‌کنیم که ماده دوم قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده که کسی رو میشه تعقیب کرد که به موجب قانونی به او امر یا نهی شده که کاری رو بکنه یا از کاری که نباید بکنه خودداری بکنه و اگر که مرتکب این نقض قانون مجازات اسلامی شد واقعا قابل تعقیبه. ما در هیچ یک از مقررات قانونی هیچ گونه دستوری چه صریح چه ضمنی نداریم که افراد رو ایرانی ها را یا غیر ایرانی ها را ممنوع بکنه از حضور بر سر مزار یا به هر آرامگاه کوروش کبیر. بنابراین هم خاصیت پلیس امنیت غیر قانونی بود، هم این تعهد کسانی که دارن هیچ گونه تأثیری در تعقیب و آزاری اونها داره.
آقای آقاسی، فکر میکنید دقیقا دلیل این که تعهدی گرفته بشه از گروهی از فعالان جامعه مدنی از خود شما در این زمینه چیست و واقعا چه تهدیدی متوجه جامعه میشه یا چه تهدیدی رو احساس میکنن که این درخواست رو مطرح میکنن که سر آرامگاه کوروش کسی حاضر نشه؟
دقیقا این اشاره من بود که فقط قانون اون چه که پیشبینی کرده عدم اقدام به کاری که مخل امنیت کشور میشه و حضور مردم بر سر یک آرامگاهی یا در یک نقطه‌ای بدون اینکه واقعا اقدامی علیه امنیت صورت بگیره هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداره. ظاهرا برخی از مقامات مذهبی مخالف این هستن که تجمعی مانند اون تجمعاتی که مورد خاص و همسیونها هستش در جایی تشکیل بشه و یا به کسی مورد توجه قرار بگیره. اجازه می‌فرمایید که من عرض بکنم از نظر مذهبی هیچ گونه اشکال نداره، علاوه بر اینکه از نظر قانون نداره. اولین بار مولانا ابوالکلام آزاد که یک قرآن پژوه هندی هست و شاعر مفسر عنوان کرده و گفته که ذوالقرنین که در قرآن مورد عنایت قرآن هم بوده همون کوروش کبیر هست که بعداً این موضوع مورد تایید علامه طباطبایی قرار گرفت و برخی از همین کسانی که در این انقلاب هم نقش داشتن من نمی‌خوام اسم ببرم این رو تایید کردن و این اقدامی که داره صورت میگیره یک اقدام ناموجه و نادرستی هستش که حساسیتی رو در بین جوامع ایرانی هم ایجاد میکنه و اتفاقا تبدیلی هست به نفع کسانی که علاقه‌مندن جمعیتی در اونجا حضور پیدا بکنه.
آقای آقاسی، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم چون وقتمون هم زیاد نیست، شما در توییت خودتون یک نکته ای رو هم اشاره کردید و توییتتون رو با اون پایان دادید و از کلمه ای با عنوان نفی مفاخر استفاده کردید. من میخوام بدونم که این رو بیشتر بازش کنید برای شنوندگان ما و این اقدامی که صورت میگیره، این تعهد کتبی که گرفته شده از شما، آیا این رو شما تعبیر میکنید به نفی مفاخر یا جلوگیری کردن از اینکه بزرگ داشته یک کسی که بزرگ در جامعه ایران برگزار بشه؟
دقیقا همینطوره. ببینید الان در ترکیه با وجود اینکه مولانا در واقع یک ایرانی هست و از مفاخر شعر و ادبیات زبان فارسی هست، ترک ها به عنوان این که متعلق به خودشون هست چه برنامه هایی برای اون ترتیب میدن و چه مراسمی برگزار میشه، چقدر افرادی برای حضور در مراسمی که ترتیب میشه و تنظیم میشه شرکت میکنن و منافع مادی و معنوی برای کشور ترکیه ایجاد کردن. حالا کوروش بنیانگذار واقعا ایران و کسانی که حتی در سازمان ملل هم به اون استوانه حقوق بشرش افتخار میشه و همه میدانند که اون یکی از بهترین های بشریت هست، در ایران آرامگاهش هست و اینها مثل یک ساختمان قریبهی در اونجا افتاده و حتی اجازه حضور خود ایرانی ها را میدن. مطمئن باشید هر جای دیگر دنیا بود به این مقبره چنان فضاهایی را میدادن و مراسمی را ایجاد میکردن تا به مردم، به سایر نقاط دنیا بگن ما چنین کسی بودیم و یک همچین فردی در کشور ما حکومت میکرد و پایه‌گذار ایران عزیز ما بود. متاسفم از اینکه به هر حال این گونه برخورد صورت میگیره و همونطور که من عرض کردم نفی مفاخر ملی با این گونه اقدامات. و طبیعتا من هم اگر تعهد داده بودم هر وقت که دارم میخواستم برم و حالا ممکنه که من حتی حساس بشم به اینکه برم ببینم چی هستش که از من تعهد میخواستم بگیرم.
بله، سپاسگزارم محمد حسین آقاسی ازتون که در برنامه مجله نیمروزی ما حضور داشتید. وکیل دادگستری از تهران آقای آقاسی تعهد کتبی دادن به پلیس امنیت ایران برای شرکت نکردن در مراسم روز بزرگداشت کوروش که 7 آبان روزی غیر رسمی برای ملی. بنیامین صدر هم در استودیو حضور داره. از شبکه‌های اجتماعی تا بپردازیم بیشتر به این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی. بنیام
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی آقای آقاسی یک موضوع در واقع یک توییتی رو کردن که ظاهرا بهشون هشدار دادن که نباید بر آرامگاه کوروش در واقع در بر سر آرامگاه کوروش حضور پیدا بکنن. خب همونطور که میدونی هر سال 7 آبان ما روز گرامی داشته کوروش بزرگ هست و تو هم در بخش قبلی گفتی
مشابه این توییت آقای آقاسی بوده.
می‌خواستم همین رو بگم که اتفاقا همونطور که آقای آقاسی هم گفتن خیلی دیگه از فعالین مدنی و سیاسی هم به نوع اشاره کردن از تماس هایی که باهاشون گرفته شده یا اسمس های هشدارآمیز و تهدیدآمیزی که براشون ارسال شده. مثلا بهمد احمدی عمویی روزنامه نگار گفته که من رو به کلانتری جنت آباد در تهران احضار کردن از طرف پلیس امنیت، که خب ظاهرا اینجوری که آقای عمویی گفته ایشون حاضر نشده برای اینکه تعهد بده که درباره کوروش حرفی مطلبی یا پیامی نده و بهشون گفته شده که شما پیش از این برای کوروش پیام و در واقع مطلبی رو فرستادین.
مشابهش با آقای آقاسی هم گفته شده بود که آقای آقاسی گفته بود من اصلا نرفتم.
که بهمن احمدی عمویی هم نوشته که من احتمالاً این آقایی که این پیام رو داده یا اون مسئول پلیس امنیت من رو خوب نمیشناخته که همچین پیامی داده. بعد نکته اینه که خب پیش از این هم این اتفاق افتاده بود. یک کار دیگه ای هم که کردن خیلی جالبه اینه که یک برگه های عبور، جواز عبور صادر کردن برای کسانی که حوالی اون منطقه زندگی میکنن. البته این به نقل از یک کاربر در واقع توییتر هست، یک حساب کاربری به نام مهاجران ایرانی و چند حساب کاربری دیگه هم این رو نوشته بودن.
یعنی
و
حتی چاپ کنی باید این برگه رو نشون بدی
و حتی چاپ کردن تصاویری از در واقع منتشر کردن تصاویری از این برگه عبور رو که درش نوشته برگه عبور و اسم مشخصات فرد که کجا زندگی میکنه. اگر حوالی در واقع حالا اون منطقه پاسارگاد هست خب میتونه برای اینکه به خانهش برسه یا به محل کارش از اونجا در اونجا تردد بکنه و این رو باید نشون بده به مامورینی که اونجا قرار دارن. چون کاربرهای دیگه هم نوشتن که ماشین ها رو در واقع ماشین هایی که به سمت آرامگاه کوروش میرن بازرسی میکنن و مشخصات اونها رو در واقع پلیس مینویسه و داشت میکنه که مثلا اونجا تجمعی انجام نشه یا کسی به این قصد نره، به قصد بزرگداشت نام کوروش.
ببینیم فیلم های هم بوده منتشر شده باشه مثلا از وضعیت کنونی.
بله چند فیلم هم بوده که جلوی یک خودرو رو میگیرن، مدارک صاحب خودرو رو میگیرن، توقیف میکنه پلیس و اونها رو وادار میکنن که برگردن. اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر چند فیلم رو من دیدم، البته مستقلا رادیو فردا نمیتونه تایید بکنه ولی آنطور که در فیلم گفته میشد مربوط به امروز و دیروز هست، در واقع در دو فیلم، و پلیس جلوگیری کرده از حضور در اونجا.
شخصیت های دیگه ای بودن که واکنششون بدن به
شخصیت
های
دیگه که خب کاربرهای دیگه ای بودن از جمله آرش صبحانی، موزیسین نواکشان ایرانی که بله گروه کیوسک رو رهبری میکنه، توییت کرده که خیلی جالبه هر سال این موقع که میشه ما به روز تعمیر و بسته شدن جاده های منتهی به پاسارگاد میرسیم. چون ظاهرا هر سال اعلام میشه مرمتکاری
که مرمت
و یا حالا توسعه اون منطقه دقیقا همزمان میشه با بزرگداشت کوروش بزرگ. یک حساب کاربری دیگه به نام کینگ آف کینگز هم نوشته که اتفاقا عاشقان حسین که تا دیروز در جاده ها مشغول خدمت به زائران اربعین بودن تا ایرانی های بیشتری بتونن در واقع به سوی عتبات برن و برای حالا آنچه که این کاربر نوشته پابوس حسین ابن علی برن، امروز راه های پاسارگاد بغداد رو بستن و دوستداران کوروش بزرگ رو اذیت و آزار میکنن که نتونن اونجا جمع بشن. اشاره هست به نیروهای بسیج و نیروهای انتظامی که برای اربعین
با یکی از روزهای مذهبی داره
در بله بله امروز روز یکی از اعیاد مذهبی هم ظاهرا در ایران
اعیاد هست، مثل اینکه روز در
روز در بله 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 بله
خب سپاسگزارم بنیامین که با ما همراه بودی. @فرداگرام رو فراموش نکنید، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اگر مطالبی در این خصوص دارید میتونید برای ما ارسال کنید یا درباره مطالب روز. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی همراه بودید.